أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که اون چه مقتضای تحقیق این است که کسی که نذر میکنه که نمازش را در مکان مکروه نخواند، این مواجه دلیل اولین دلیلی که به او توجه دارد همون دلیل وجوب نمازه. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل و یا سایر اقیم در کتاب الله وجود داره. این دلیل متعلقش من نفس صلاته و اقامت الصلاة. اقامت الصلاة هم همون معنای سلوه، اینی که بعضیا معنا میکنن اقامه نماز غیر از نمازه، معناش این است که بگیم در هیچ کجای قرآن راجع به اصل نماز ما تکلیفی نداشته باشیم، برای اینکه اون چی که در قرآن ملاحظه می کنید همش تعبیر اقیم الصلاته، یا در همون آیهی که عرض کردیم اقیم الصلات لدلوک شمس الى غسق الليل. اقامت الصلات همون اتیان نمازه، همون نماز خواندن که آیات اقیم الصلات در قرآن همین معنا رو دلالت داره. اما ترویج نماز و اشاعه نماز مطلب دیگری است، در جای خودش ثابته، اما به اقیم الصلاة هیچ گونه ارتباطی نداره. اقیمو که در نماز میشه مثل آتو هست که در زکات استعمال میشه. آیا آتو زکات مسئله پرداختن زکات معنای دیگری داره؟ اقیم الصلاة هم همون مسئله است، مثل سلو اقیم الصلاة همون معنای آت و زکات هم همون معنای زکو رو داره، بدون اینکه زائد بر اصل اتیان صلات و پرداختن زکات چیز دیگری اضافه در این عبارت وجود نداره. بالاخره این اقیم الصلاة که اولین تکفیس که متوجه به مکلفه، این متعلقش ماهیت نمازه، حقیقت نمازه، و از حقیقت ماهیت نماز به هیچ عنوان دیگری تجاوز نمی کنه، به هیچ عنوان دیگری تعدی نمی کند. و اینکه اون عناوین در خارج اتحاد با این صلات پیدا بکنن، لکن همونطور عرض کردیم مرحله تعلقان قبل از مرحله خارجه، در مرحله عناوین و مفاهیم و ما مسئله تعلق احکام مطرحه. پس اولین دلیلی که متوجه به چنین شخص اقیم الصلاة تکلیف وجوبیون متعن الى ماهیت الصلاة لا غیر، زمانش عرض می شود حالا غیر از اون لدلوک شمس الى غسق اللیل زوال باشه، نیم ساعت بعد از زوال باشه، دو ساعت بعد از زوال باشه، اینا دیگه خصوصیاتی است که در اقیم الصلاة دخالت نداره و همینطور مکانش هم همینطوره. این مکان مسجد باشه، خانه باشه، همه این خصوصیات دیگه در رابطه با اقیم الصلاة هیچ مطرحی است. تمام المتعلق نفس و عنوان الصلاة و نفس و ماهیت الصلاة. مسئله دوم این است که تکلیف کراهتی به این شخص تعلق گرفته که متعلق اون تکلیف کراهتی نماز نیست، متعلقش عبادت نیست، متعلقش یک حیثیت مکانیه خاص است. این حیثیت مکانیه خاصه که مقابل این حیثیت رو ملاحظه می کنیم، مقابل این حیثیت ترکسی است، مقابل این حیثیت حیثیت وقوعش در مکان دیگره، حیثیت وقوعش در مکان سومه، نه اینکه مقابل این حیثیت عدم الصلاة و ترک الصلاة رأس باشه. این متعلق کراهته و همونطوری که حالا بخوایم اصطلاحی خیلی بحث بکنیم، همون تعبیری که محقق عراقی فرمود، تحیص به حیثیت وقوعش در حمام مکروهه و تعین به عینیت وقوعش در حمام. خب اینم یک تکلیف کراهتیه که ولو اینکه به نماز اضافه پیدا میکنه، اما این اضافه به این معنا نیست که نماز در دایره کراهت بیاد. نماز اگر بخواد در دایره کراهت بیاد، معناش این است که عدم الصلاة رجحان داره و ما نمیتونیم بگیم عدم الصلاة قابل فعل الصلاة هیچ کجا رجحان نداره. نمیتوانیم مسئله رجحان رو در اینجا تصور بکنیم. پس در نتیجه اون حیثیت ولو اینکه مضاف الیهش صلاته، برای اینکه اگر نماز نباشه انسان برای استحمام در حمام بره هیچ کراهتی نداره و چه بسا رجحان هم داشته باشه. درسته که به عنوان مضاف و الی صلات مطرحه، اما این به این معنا نیست که پای صلات در دایره کراهت وارد بشه. بگیم نماز هم ولو به عنوان جزئیت این مکروهه. معنای کراهت نماز یعنی نخوندن نماز رجحان داره و این قابل تفوق. لذا خود صلات از دایره کراهت طور کلی و مسلم خارجه. این خصوصیت متعلق قرائته، این خصوصیت مرا کرده. پس دلیل کراهتم با توجه به اینکه از دائره متعلقش حق تجاوز نداره، همونی که متعلق کراهه شده همون مکروهه. لیس الا سر سوزنی کم و زیاد داخل دائره کراهت و مرجوحیت چی تواند واقع. دلیل سومی هم وجود داره. این دلیل سوم عبارت از اوفو به نزول، چون این آدم نذر کرده که نذرش در حقیقت به این برمیگرده که این عمل مکروه رو انجام نده، و الا نذرش باطله. اگر این آدم نذر بکنه که در حمام نماز نخوانه و یک مصداق متعلق نذرش ترک الصلاة حسن باشه، این نذر اصلا از اول باطلون یضرب علی الجدار. اما اگر نذر صحیحاً منعقد بشه، باید همونی که مکروهه و متعلق کراهت واقع شده ترک او رو نذر بکنه، برای ترک مرجوحه، و همین ترک مرجوح در صحت نذر کفایت کنه. خب حالا که نذر کرد، یک اوفو به نذور گریبان این شخص رو علاوه بر اون دو تکلیف اول و دو حکم اول میگیره. خب این اوفو به نذور چی میگه؟ چه مقدار این اوفو به نذور نقش داره؟ میگیم اولا اوفو به نذور یک تکلیف وجوبیه، و به همون ترتیبی که دیروز کردیم که تکالیف وجوبیه تواند تبدل پیدا بکنه به اگر شارع گفت وفاء به نذر واجبه، شما نمیتونی از جیب خودت روش بگذاری بگی شارع گفته مخالفت النذر حرامون. که شارع گفته مخالفت النذر حرامون؟ شارع به دنبال نذر یک وجوب وفاء به نذری آورده، همونطوری که در باب عقود و معاملات به دنبال تحقق عقد و تحقق معامله یک اوفو بالعقودی گریبان متعاقدین رو میگیره، اینجا هم به دنبال نذر یک وجوب وفاء به نذری بیشتر تحقق نداره. خود این یک تکلیف بعثیه و خود این مخالفتش موجب استحقاق عقوبته. اینطور نیست که هر کجا استحقاق عقوبت مطرح شد باید در رابطه با حرام مطرح باشه. نه، ترک الواجب کف الحرام یوجب استحقاق العقوبه، بدون اینکه ترک الواجب عنوان محرم پیدا بکنه. پس اولا اوفو به نذور به عنوان تکلیف وجوبی مطرحه، نه به عنوان تکلیف تحریمی. و ثانیا اوفو به نذور، اینجا رو خوب دقت بفرمایید، این تکلیف روی همین متعلق ثابت و استواره. متعلقش چیه؟ فاء بالنذر. روی نفس همین عنوان استواره و پابرجا. خب حالا اگر این وفاء بالنذر مصادیق پیدا کرد، همونطوری که انسان مصادیقی داره، چه معنای مصداق این که اون عنوان تحقق داره با یک خصوصیات فردی، با یک عوارض خاصه و فردیه. آیا عنوان کلی متعلق حکم شد، میتونیم بگیم مصادیق هم متعلق حکم هستند، یا اینکه نه همیشه این عنوان کلی با همون کلیتش مطرحه؟ که دیروز مثال زدم، اگر مولا گفت اکرم انسانن، شما نمیتونی بگی مولا اکرام زید رو واجب کرده، اکرام عمرو رو واجب کرده. کی مولا اکرام زید رو واجب کرده؟ زید عبارت از انسان زیدیه است. این خصوصیات زیدیه در متعلق تکلیف مولا هیچ نقشی نداره. همونطوری که در مثال مسئله رو اینطوری بررسی کردیم، مولام اینجا واجب الوفا و به نذر. خب به لحاظ این که نذرها مختلفه و مصادیق وفاء به مختلفه، یه نذر میکند به فقیر صدقه بده، این یک مصداق وفاء به نذره. یک وقت انسان نذر میکند نماز شب بخوانه، اینم یه مصداق وفاء به نذره. یه وقت مثل ما نحن فیه نذر میکنه که نمازش رو در حمام نخواند، اینم یه مصداق. خب اگر اینا عنوان مصادیق شدند، حق داریم بیاییم این حرف رو بزنیم، بگیم مولا اگر وفاء بالنذر را واجب ده، پس نماز شبی را که من نذر کردم یکون واجبا. چرا نماز شب واجبه؟ شب یک مصداق وفاء بالنذره، یک خصوصیت از خصوصیات وفاء بالنذره. مولا به خصوصیات کاری ما حکم رو روی عنوان برده، عنوان الوفاء بالنذر، مفهوم الوفاء بالنذر. حالا این مفهوم گاهی در خارج اتحاد با نماز شب پیدا میکنه، این اتحاد خارجی موجب سرایت نمیشه، سبب نمی شود حکم جوبی که روی عنوان وفاء بالنذر رفته، شما این حکم رو بیاری رو نماز شب، بگی سارت صلاة اللیل بالنذر واجبتن. اصلا چنین نیست. صلاة اللیل بکنی، صلاة اللیل مستحبه، نذرم نکنی صلاة اللیل مستحبه. برای اینکه عنوان صلاة اللیل در شریعت موضوع استحبابه و عنوان واجب الوفا نذره، و اینکه شما کلمات فقها گاهی ملاحظه می کنید، مثل همین حجی که ما صبحا بحثشو داریم، در کلمات اینجوری ملاحظه می شود که قد یجب الحج بالنذر، این مسامحه درشه. هیچ وقت حج به واسطه نذر واجب نمیشه، اونی که به واسطه نذر واجب میشه وفاء به نذره. وفاء به نذر عنوان کلیه، حج یک مصداقشه در اونجایی که کسی نذر بکند این که یک حجی رو انده و معنا نداره حکم از عناوین خودش سرایت به مصادیق و خصوصیات فردیه بکنه. لذا برته نذر هیچ عملی هرچه هم راجح باشه و هرچه هم محبوب باشه این اتصاف به وجوب پیدا نمی کنه. اونی که اتصاف به وجوب داره نفس عنوان وفاء به نذره. علاوه یه برهانی هم اینجا هست که این برهان هم برای شما قطع نظر از حرفیم ذکر بکنم، برهانم تأیید و تثبیت میکنه مثلا، و اون اینه که اگر شما نذر کردید که نماز شب رو بخونید، شما تو ذهنت که نماز شب واجب میشه. این طوریه دیگه، در تعبیرات بعضی از فقها هم انسان با یه همچی تعبیری برخورد میکنه. خب ما سوال میکنیم نماز شب که واجب شد اون استحباب از بین میره یا هست؟ اون استحباب قبلی که نماز شب داشت به قوت خودش باقیه یا اون استحباب زائل شده؟ اگر قوت خودش باقیه پس نتیجه این شد که صلاة اللیل در آن واحد معروض حکم وجوبیه و معروض حکم استحبابی. آیا می شود یک عمل در آن دارای دو حکمی که تضاد بین احکام از نظر فقها که انه یک امر روشنی هست در آن واحد صلاة اللیل هم مستحب باشه و هم واجب باشه؟ اگر بگید نه، بعد از آنی که انسان نماز شب رو نذر کرد دیگه استحباب وجوب جای استحباب رو پر میکنه، میگیم اینم غیر معقوله. چرا غیر معقوله؟ برای اینکه اون چیزی که صحیح نذر بود و دخالت در انعقاد نداشت او عبارت از رجحان نماز شب و استحباب نماز شب بود. این استحباب دخالت در انعقاد نذر داره، دخالت در صحت نذر داره، دخالت در وجوب وف نذر داره. اون وقت استحبابی که دخالت در وجوب وفا داره به طوری که اگر این استحباب نباشه وجوب وفا تحقق پیدا نمی کنه، برای اینکه رجحان در متعلق نذر دخالت داره، وقت چطور میشه که این وجوب میاد بساط این استحباب جینه؟ این استحباب در قوام وجوب دخالت داره، در اصل وجوب دخالت داره، اما استحبابی که به عنوان قوام برای سهزر و وجوب وفاء به نذر مطرحه، حالا وجوب بیاد ریشه این استحباب رو از بین ببره. خب اگر استحباب از بین رفت خود وجوب هم از بین میره، برای اینکه این استحباب به وجود آورنده این وجوب بوده. اگر او به وجود آورنده این وجوب باشه کیفه یعقل و این که این وجوب اون استحباب را از بین ببره و به کنار بزنه. لذا اصلا برهان عقلی بر این مسئله قمه که دلیل وجوب وفاء به نظر نمیتواند اقتضا بکند که صلاة اللیل وجوب پیدا میکنه، تعلق به فقیر وجوب پیدا میکنه، ترک تحیس صلاة در حمام در ما نحن فیه وجوب پیدا میکنه، اینها همه به عنوان مصادیق وفاء به نظر مطرحند و حکم روی همون عنوانه و معقول نیست که روی این مصادیق دیگه ما حکم به وجوبی داشته باشیم. در پای نظر همین طوره، نمیشه همچی چیزی. نه اونجا هم عرض می شود که توجیه کردن که به اختلاف علل و عواملش باید معیل هم تقید پیدا بکنه و الا ید به ماهیم ماهیت واحده لا یوتا حکم، چه متماثل با و چه متخالف و متضاد باشه امکان نداره. در همون جام توجیه کردن در مسئله تداخل و عدم تداخل، شما این بحث رو اونجا بررسی بکنید، اونجا همین مسئله با حفظ این معنا مسئله تداخل و عدم تداخل مطرحه. و الله خب از اول میگفتن که یه ماهیت چند تا حکم داره هیچ هم اشکالی نداره. در بعضیاش مثلینه به نظر اینها و در بعضیاش اجتماع ضدین و متضادینه و قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی هم روی همین پایه تضاد تکیه میکنن. و الا اگر تضادی مطرح نبود که از اولی به وجود نمی آمد. پس نتیجه اینطور شد، اونی که از چی؟ عرض کردیم که یا خود متعلق رجحان داشته باشه و یا به این کیفیت که ترک مرجوحی را نظر بکنه، حالا اون ترک اینم خود کنه در صحت نظر. در ما نهنفی اینجوریه، در مسئله تصدق به فقیر اونها مسئله رجحان خود صلاة لیل و تصدق به فقیر مطرحه، اما در ما نهنفی اونی که مطرحه ترک المجوهه. مثل اینکه انسان یکی از کروهات دیگر رو، مثلا یه آدم مقدسی هست دلش نمیخواد او رو مرتکب بشه، از طرف میبینه که خب مکروه چون جای فعله، گاهی ممکنه بعضی از دوائی به ارتکاب کنه، اینجا میاد از راه نظر متوسله به این معنا میشه، نظر میکنه که فلان عمل مکروه رو انجام نده. اینجا اونی که شرطیت برای صحت نظر داره همین است که متعلق نظرش ترک مرجوعه، که رجحانی که ما در متعلق نظر میگیم یه دائره وسیعی داره، چه رجحان المنظور و چه منظور ترک المرجوح باشه. نحنفی از قبیل این ترک المکروه و ترک المرجوحه. اون وقت نتیجه میخواییم بگیریم از همه این حرفا، نتیجه این که بالاخره این آدمی که نظر کرد که نماز حمام نخواند، لکن آمد بر خلاف نظر عمل کرد، و رازشو در حمام خواند. این چرا نمازش به اینجا ما تکلیف تعلیمی نداریم اصلا، حرمتی در اینجا وجود نداره. مسئله حرمت رو باید به تو کلی کنار بگذاریم. اونی که در اینجا تحقق داره این است که یک مخالفتی با اوفو به نذور تحقق پیدا کرده. مخالفت اوفو به نذور که بالحرمه فقط یک تکلیف بعثی ایجابی را این مخالفت کرده، اون هم در رابطه با عنوان وفاء به نذر، به طوری که وقتی که میخوان ای رو عقابش بکنند در مقام مؤاخذه به اون نمیگویند که چرا نمازت رو در حمام خواندی، به اون میگویند با نذر مخالفت کردی، چرا یک تکلیف وجه رعایت نکردی و امتثال نکردی. اصلا کاری ندارن به این که این مخالفت نذرش در ضمن عرض می شود ایقاء صلات در حمام بوده. یک کس دیگری هم که نذر کرده نمانه لکن عمدن ترک کرده، اونم وقتی میان چوب و کتکش بزنن به او هم نمیگن چرا نماز شب شما نخواندی، به او میگوین که صبر کن وقت درس که تمام شد بیا تو برگرد. میگذره نمیفهمن درس یعنی چه. بالاخره اونی که با اون مطرح می کنند علیه مخالفت نظره. پس ما رو چه حسابی حکم بکنیم به اینکه صلات این در حمام باطله؟ منشأ حکم به بطلان صلات این در حمام چیه؟ ولو اینکه نهی متعلقه به عبادت رو ما موجب فساد بدانیم، اما هزار مرحله اینجا از اون دوره. اولا که عبادت متعلق کراهت نیست، از اول عبادت متعلق کراهت واقع نشده، اونی که متعلق کراهت تحیسه، اونی که متکراهت تعینه. کراهت که اقتضای بطلان نداره که، اگر در شرایط با قطع نظر از نظر میرفت و مام نماز خواند و این عمل مکروه انجام میداد، صلاته باطله. مسئله این است که با نظر این مستدل میخواد این رو باطل بکنه. کجای نظر اقتضای بطلان نماز این رو داره؟ اصلا او به نذور اگر یه چشمی داشته باشه چشمش صلات در حمام رو نمی بینه. او به نذور عنوانش الوفاء به نذره، کلی متعلق وجوب قرار گرفته. به مصادیق این کاری نداره، نه در ما نهنفی، نه در باب صلات اللیل و نه در اشباه اینها، اصلا پای مصادیق مطرح نیست. لذا امر به اینجا ارتباط نداره، امر به وفاء به نذر. گرچه اون حرفی که ما دیروز زدیم در مسئله امر به شی مقتضی نهی از ضد، اگر ضد رو به معنی عام معنا کنیم، مقتضی رو هم به معنای عینیت معنا کنیم و بگیم امر به شی عین نهی از ضد عام میشه. ولی خب امر بشه بفرمایید اینجا ببینیم به چی امر شده که شما میخواهید بگید امر بشه عین نهی از ضد عام میشه. امر به وفا نظر متعلقه. اگر این رو عین نهی از ضد عام بگیرید معناش این است که عدم الوفا یکون و محرما، عدم الوفا یکون و محرما به این صلات در حمام چه ارتباط داره؟ به این صلات در حمام نه امری متعلقه از ناهی وفاء به نذر و نه نهیی به این متعلقه، ولو این که ما امر به شیء رو مقتضی به معنای عینیت عین نهی از ضد عامش بگیریم. خب اگر امر به عینی متعلق شد نهی هم به ترک اون عنوان متعلق میشه، نهی به ترک الوفاء به نذر متعلق میشه. خب ترک الوفاء به نذر یک مسئله کلیه، گرچه در خارج مصادیق داره و با مثل ترک نماز شب و ترک تصدق به فقیر و ایقاع صلات در حمام اتحاد پیدا میکنه، لکن این اتحاد اده کلی با مصادیقشه و در مسئله تعلق و نهی مسئله کلی و مصداق این وصف رو نداره که اگه حکم به کلی متعلق شد مصادیق متعلق حکمن، مصادیق هم مأمور و بهن، مصادیق هم منهی و انهن. پس به نتیجه اونی که در باب مسئله نذر مشکل رو حل میکنه این است که ما هیچ راهی برای ابطال در حمام بعد تعلق نذر نداریم، هیچ راهی برای این مسئله وجود نداره. لذا استدلال مستدل هم با این ملازمه ها در باب احکام مطرح نیست. عرض می شود که لذاست که استدلال مستدل به طور کلی باطل شد، برای اینکه استدلال مستدل همه روی این پایه دور می زد که این از راه بطلان صلات در حمام به تعلق نذر می خواست استفاده بکنه و استدلالش روزه، و ما با این تحقیقی که ذکر کردیم صلات در حمام مطلقا صحیحه چه نذر به ترکش متعلق بشه یا نشه، کما این که روی اون نکته‌ای که عرض کردم که ما به این مستدل اینجوری میگیم، میگیم اگر ناظر در مقام نذر گفت لله علیه الله اصلی صلاتن صحیحه، یکی از اشکالاتی که ما به مستدل کنیم گفتیم اگر شخص ننده در مقام انعقاد نذر آورد شما اعمیا این مشکلشو چجوری حل میکنید؟ روی بیانی که ما عرض کردیم دیگه چه بگوید لله اصلی فی الحمام و چه بگوید لله الله اصلی صلاتن صحیحه، هر جوری نذر بکنه بعد تعلق نذر نه سلب قدرت ناظر می شود، ناظر سلب قدرت از می شود، و نه اینکه عملی که در خارج انجام داده به عنوان عمل فاسد تلقی می شود که شما بگید که عمل فاسد چجوری می تواند مخالفت نذر و حنس نذر باشه. توضیحات در مسئله نذر این مشکله نذر رو برای شما حل، وقت این آخرین دلیلی بود که اعمی ها بهش تمسک کرده بودند. حالا ملاحظه نتیجه ادله صحیحی ها و اعمی ها و اینکه در این بحث با این راهی رو که به این صورت طی کردیم چه باید بگوییم، این رو انشاءالله عرض می‌کنیم.